همراهان همیشگی رادیو اقتصاد مستصر هستند که ما راست ساعت 10 برنامه کالای ایرانی رو تقدیم میکنیم به شما. امروز هم الوده وفا همکاران مرامده هستن این برنامه رو زنده و مستقیم تقدیمتون کنن.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. امروز اول مهر 1398 هجری شمسی، تقویم به اینجا که میرسه، پاییز خوشبوشی برگهای زیبای درختان رو در معرض چشمای ما قرار میده و جلوه دیگه رو به ما نشون میده. درخت‌های پاییزی شروع میکنن به برگ ریزان، اون هم روبروی برگ‌های دفتر بچه‌ها. برگ برگ درختان خیلی مقدم‌های مکتوبند که فرش راه نونهالان و کودکان شدند. پاییز اومد و چقدر پرمهر.
پاییز آمد در میان درختان، دانه کرده کبوتر از تراوش باران می گریزد. خورشید از غم با تمام غرورش پشت ابر سیاهی عاشقانه به گریه می نشیند. من با قلبی به سفیدی صبح میروم به گلستان، همچو عطر عقاقی لابه لای درختان مینشینم. باشد روزی به امید بهارم روی دامن صحرا لاله رویم. برلمانم جاری پرتمانم آری میروم در کوه و دشت و صحرا. رهپیمای گله ها هستم من، راه خود در کوه و در کنار یاران مینوردم. دارم امید که نهد روزی
اول مهر رو به همه بربچه‌های عزیز و نازنین این سرزمین تبریک میگم. امروز صبح در هر مدرسه‌ای که میرفتی، به ویژه دبستان، میدیدی بچه‌های قد و نیم قد با پدر و مادرشون اومدن، یکی دوربین به دست، یکی گوشی به دست و این خاطرات رو ثبت میکردن. چقدر زیبا بود دیدن این صحنه‌ها. به همه شما پدران و مادرای عزیز ایرانی که دغدغه تربیت فرزندانتون رو دارید، این روز رو و آغاز مهر رو، ماه مهر رو تبریک میگم. امیدوارم که مقدمه ای باشه برای کمال فرزندان همه فرزندان این سرزمین و انشالله که به خیر و خوشی باشه این آغاز سال تحصیلی. شنونده کالای ایرانی هستید مردم خوب و نازنین، مثل همیشه امروز هم ما افتخار این رو داریم که میزبان تولید کننده ایرانی باشیم و یکی از تولید کننده ها مسئله شریفشون باشیم. یکی از مهمترین قطعات هر وسیله نقلیه لاستیک خودرو یا تایرش است، از دوچرخه و موتور گرفته تا خودروی سواری و باری و هواپیما. تایر یکی از مهمترین قطعاتش از لحاظ فنی، خیلی پیچیده است، خیلی ویژه است، بسیار حائز اهمیت، تا جایی که جنبه های ظاهری اون تو اولویت بعدی قرار میگیرن. از یه طرف باید بنز کافی مستحکم باشه، چه نیروی وارد شده از طرف جاده، وزن ماشین، شاسی رو بتونه تحمل کنه. از یه طرف بتونه نرم عمل کنه تا ضربات اولیه جاده رو مثل فنر جذب خودش بکنه. تامین این ویژگی ها از طریق یک ماده اولیه‌ای در داخل این لاستیک صورت میگیره که اصطلاحش میگن نخ تایر یا اصطلاح میگن تایر کورت. به این وسیله امکان پذیر میشه تا به قول قدیمی ها اگر نباچه چرخش درست نمیچرخه. امروز در کالای ایرانی درباره تایر خودرو نمیخوایم صحبت کنیم، میخوایم درباره نخ تایر که یکی از مواد اولیه اون هست صحبت بکنیم. شنیدید میگن مثلا به یه نخ بنده، این نخ انقدر مهمه که نمیتونیم بگیم به نخ بنده، میگیم نخ یه جزء خیلی مهمی از اون هست. بله، امروز درباره نخ تایر خودرو میخوایم برنامه کالای ایرانی رو تقدیمتون میکنیم. با ما همراه باشید. 30036-37 سامانه پیام کوتاه ماست و 22-65-25-25 هم تلفنمونه. اینجا کالای ایرانی است.
رشته های باریک و بلندی که با روش های ریسندگی و در کنار هم قرار گرفتن الیاف به وجود میاد. نخ، شاید اولین تصویری که با شنیدن نخ به ذهنمون میاد تصویر سوزن نخ کردن و خیاطی مادرها و مادر بزرگها باشه. نخ کاربردهای مختلفی در صنایع نساجی داره و انواع مختلفی چون نخ طبیعی، مصنوعی و صنعتی. تولید نخ تایر خودرو موضوع امروز برنامه کالای ایرانی است. بدنه اصلی تایر از لایه‌های نخی پوشش داده شده با آمیزه لاستیکی تشکیل شده. جنس نخ‌ها نایلون، ریون یا پلی‌استر و وظیفه لایه‌های نخی تحمل فشار باد از داخل تایر و بار وارد شده به تایر از خارج. به طور کلی نخ تایر از مهمترین نخ‌های صنعتیه. مهمترین کشورهای سرمایه‌گذاری کننده نخ‌های صنعتی چین، ژاپن، آمریکا، کره جنوبی، تایوان و هندوستان هستند و در ایران هم شرکت‌های مختلفی نخ‌های صنعتی تولید می‌کنند.
خب بسته رادیویی سرکاخم سلطانی رو شنیدید. من فراموش نکردم که عرض سلام گرم و درود همکارانم رو خدمتون تقدیم کنم. سرکاخم سلطانی که صداشون رو در ابتدای برنامه شنیدید خدمتون سلام میکنم، همینطور سرکاخم قاسمی هماهنگی برنامه، سرکا خانم هاشمی ارتباطات، سرکا خانم نعمت‌زاده گزارشگر و محمد آقای رفیعی عزیز صدا بردار گلمون. اما مهمان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای دکتر حسین صنعان هستند، تولید کننده یه نخ تایر. همین ساده نمیگم، یعنی ساده میگم اما ساده نیست، چون کارخونه رو ایشون دارن که بزرگترین کارخونه تولید کننده نخ تایر در خاورمیانه است و 90% نخ تایری که در کشور تولید میشه رو این کارخونه تولید میکنه و آقای دکتر حسین صنعان به نمایندگی از این کارخانه مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر صنعان خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه کالای ایرانی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. چه عنوان در واقع میشه گفت پروزنی و چه وقار و چه متانتی، بزرگترین کارخانه تولید کننده نخ تایر در خاورمیانه. آقای دکتر صنعان، مهمترین چیزی که ما میتونیم در تایر ازش صحبت بکنیم همین نخ تایره، چون یه زمانی به جای نخ سیم بود، درست عرض میکنم؟
بله البته. عرض کنم خدمتتون که لاستیک هایی که قبلا بود و نسل قدیم لاستیک ها، لاستیک های بایاس یا لاستیک های نخی هستن که در کشور تولید می‌شدن از حالا 40-50 سال پیش که اولین کارخونه‌های تایر در ایران احداث شد. لاستیک‌های بایاس لاستیک‌هایی هستند که تمام نخی هستند.
بله.
و 6 لایه نخ در بدنه این لاستیک‌ها به کار برده می‌شد و نرمی خاص خودشو داشتش، ولی خب لاستیک های نسل جدید لاستیک های استیل کورد و آل استیل هستن که در این لاستیک های نسل جدید سیم و نخ به اصطلاح با هم مخلوط هستن. حالا می فرمودید که لاستیک های قدیمی سیم، نه لاستیک های جدید سیمی هستن.
جدی؟
بله.
ما معکوس نگاه کردیم.
بله، لاستیک های جدید سیمی هستن که در لاستیک های جدید پولی استر، نخ پولیستر و سیم به اصطلاح اختلاط و مخلوط میشن. در لاستیک های نسل قدیم نخ نایلون، نایلون 66 و یا نایلون 6 به کار برده میشد. ولی در لاستیک های نسل جدید که یک کلا سیمی هستن که آل استیل بهشون میگن و لاستیک های مثل استیل کورد که کوردشون پولیستر هستش و سیمشون هم که به اصطلاح وارداتی هست.
درسته. فقط شما هستید که در کشور نخ تایر تولید میکنید یا کارخونه دیگه هم کشور هست؟
نه، در 3 تا کارخونه دیگه هم در کشور هستن.
بله.
منتها بزرگترین و کاملترین خط تولید به اصطلاح مال نخ تایر زنجان هستش.
بله.
که ظرفیت 17,000 تن ظرفیت اسمی ما هستش در کشور. یا کارخونه دیگه هست در ملایر هستش که متاسفانه به دلیل مشکلات و اون عدم حمایت‌های لازم تعطیل شده، الان یک سال هستش و کارگرهاش هم تعطیل کردن. کارخونه به اصطلاح نخ وازی تاکستان هستش که در تاکستان هست و اونم با ظرفیت خیلی کاملی کار نمی‌کنه به دلیل مشکلات تحریم‌ها و مشکلات ارزی. و کارخونه دیگه هم در کرمانشاه از تابانی 18-20 کرمانشاه که اون هم با یه ظرفیت حدود 8-10,000 تن اسمی مثلا مشغول فعالیت است و ظرفیت اسمی تولیدی مجموع 4 تا کارخونه کشور حدود 40,000 تن تولید نخ هستش.
کلا این 4 تا کارخونه
40,000 تن است. منتها کارخونه دیگه از یعنی از قسمت تاب و بافت و دیپینگ، یعنی از وسط دارن. تنها کارخونه ای که از به اصطلاح از بیسش، از ابتدا خط تولید داره نخ تایر هستش که ما یک مجتمع هستیم.
بله.
که پولی و ریسندگی و تابندگی و بافندگی و دیپینگ رو داریم.
دیپینگ به معنای
دیپینگ یک محلولی هستش در انتها که موقعی که پارچه تولید میشه که ما میایم یه محلولی رو به اصطلاح درست میکنم به نام محلول RFL که که لاتکس هست و یه سری مواد شیمیایی دیگه که خواص شیمیایی نخ اونجا به اصطلاح انجام میشه. آه. دیپ میشه پارچه به قولم آغشته سازی هستش به اون قسمت میگه.
خب شما اون چی که شما در واقع کارخونه شما یه جورایی بی تو بی محسوب میشه، درسته؟
بله
درسته. یعنی شما محصول نهایی که تولید میکنید به دست مصرف کننده نمیرسه، به دست بنگاه میرسه.
بله، به دست بنگاه به یوزر نمیرسه.
بله. دست مصرف کننده نهایی نمیرسه.
بله.
بسیار خب، پس بنابراین اگه ما بگیم کار بی تو بی، یعنی یک بخش مهمی از تولید لاستیک که اگر نباشه امکان تولید لاستیک وجود نداره دست شما و دو کارخانه دیگه است.
بله، قطعاً. بله،
اصلا سوم که گفتید تعطیله. بله،
بله. ببینید اصلا در کتاب تعرفه شما برید ملاحظه بفرمایید منسوج استخوانبندی تایر.
آره.
هستش تو ردیف. بله. تعرفه.
درسته.
ای یعنی نقش تقریبا بگم میلگر در بتون، ساده بگم.
آره.
شنوندگان.
آره.
از متوجه بشن.
بله.
نقش میلگر در بتون رو ایفاد میکنه نخ در تایر.
آیه سنان، اگه ما بخوایم یه تایر رو تقسیم بندی کنیم، اجزایشو بگیم، چه مواد اولیه تشکیل شده به غیر از نخ تایر دیگه چی هست؟
خب
نخ تایر که تولیدش که فرایندی داره که جناب علی اشاره کوتاه کردید.
بله.
ساده نمیگیم نخ تایر، میدونیم که فرایند داره تولیدش.
بله.
چه چیزای دیگه هست؟
موادش خیلی زیاده، حدود 110-120 نوع مواد اولیه است یه تایر.
شما نخ تایر چند تا ماده شو تشکیل میده؟
ببین
نخ همه اجزاش.
بله، ببین نخ تایر، ببینید یک ترکیب است که هر کدوم نباشه تایر اتفاق نمیفته به اصطلاح انجامش. منتها شاید بگیم یکی از مهمترین و گرانترین به اصطلاح ماده تشکیل دهنده تایر نخ هستش.
خب اینو ما چند سال داریم الان کشور تولید میکنیم نخ تایر رو؟
نخ تایر
شما یا سایر؟
بله، نخ تایر زنجان سال 1382 به اصطلاح افتتاح شد توسط. بله. آقای خاتمی اومدن افتتاح.
بله.
کردن در زنجان سال 82 افتتاح شد و کارخونه ملایه 3-4 سال قبل نخطای زنجان
بزرگ شد. من میگم کلا حالا من مجموعه اینطوری درست میکنم، چند وقتی که یعنی قبلش قاعدتا وارد میکردیم،
قبلش وارد میشده
چند... یعنی الان نزدیک که حدودا دو ده هست،
یعنی از سال 82 شون 80 فرض کنید که
دو ده هست که ما حدودا داریم نخطای در کشور تو قبلش وارد کننده
بود. بله قبلش وارد کننده.
خب گفتی 40,000 تن ما نیاز مصرفیمون چقدره در سال؟
الان حدود 17,000 تن
در سال. چیز خود تایر؟
خود تایر سازای کشور 17,000 تن مصرف نخشون هم از نایلون و پلی‌استر هست.
وقت مواد اولیه دیگه که گفتید 120 ماده است برای تولید، اونای دیگه هم وارداتی است یا نه؟
50% وارداتی، 50% داخلی. مثلا کاوچو طبیعی هستش، بوتیل هست، اینا وارداتی هستش و مثلا دوده هستش، اسپیار هستش که پتروشیمی امام خمینی تولید میکنن، تولید میکنن داخلی هست.
همون پتروشیمی پایین دست محسوب میشه در واقع.
بله.
درسته.
بله.
خیلی خوب. گزارش ما آماده پخش آقای سنان، اگه موافق باشید بخش نخست گزارش رو هم بشنویم. میخوایم به یه موضوع هم اشاره بکنیم اگر خاطرتون باشه. راننده های محترم کامیون دو سال پیش با چالش کمبود لاستیک، کمبود تولید لاستیک در کشور مواجه شدن و شاید درگیر بودن، 5-6 ماهی درگیر بودن و وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرد که ظاهرا الان تولید کنندگان لاستیک در کشور ما نمیتونن نیاز خودروهای سنگین رو به طور کامل در کشور تأمین کنن و بنابر این مبایستی وارد کنیم. یک تصمیم فورسی گرفته شد، یعنی تصمیم سریعی گرفته شد که واردات لاستیک انجام بشه و قیمت لاستیک پایین بیاد. با توضیحاتی هایی که آقای دکتر صنعان دارن میفرمایند و مطرح میکنن، قاعدتا اگر ما نخ تایر رو دو ده هست که داریم در کشور اون تولید میکنیم و یکی از مهمترین بلکه مهمترین جزء تولید لاستیک هست، قاعدتا اون چالش تولید رو ما باید بپرسیم چی بوده که باعث شد راننده محترم کامیون با مشکل مواجه بشن. برکاتتون هست که چقدر ما بالا و پایین شدن این عزیزان، این قشر زحمت کش در جده های کشور رو چقدر گلمن شدن. بخش نخست گزارشی رو بشنویم. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ماست و 22,65,25,25 هم تلفن ماست.
مصطفی خمینی نرسیده به شهرهای ترکشمه دور به فروش لاستیک خودرو و آپاراتی هایی هست که تعمیر لاستیک خودرو انجام میدن. خرید و فروش لاستیک دست دوم هم دارن. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
متشکرم. سلام
علیکم، زنده باشید. من یک چند دقیقه ایستادم که این تعمیر تمام بشه، مزاحم شما بشم، دیدم که نه تمام نمیشه. چی هست مشکل لاستیکه؟
لاستیک نو بوده، در اثر ضربه‌ای که تو اتوبان وارد شده به مشکل خورده.
پاره شده لاستیکه؟
در اثر ضربه قلبه کن شده.
قلبه کن؟
قلبه کن شده، یعنی ضربه‌ای که به این خورده این به حالت چه شده؟
میشه ببینم از نزدیک؟ این الان هم لاستیکش پاره شده، همون رشته های داخل داره؟
بله بله. هم
لاستیک نخیه یا سینی؟
این لاستیک دولا نخه، دولا سینه.
وقتی لاستیک به این ولد در میاد، یعنی الان تاروپود نخ از اون داخل پاره شده، این قابل ترمیم هست؟
بله این قابل ترمیمه. بله آپارات میشه.
ایرانی لاستیکش یا خارجی؟
خارجیه. خارجیه. بله.
لاستیکی دارید که اینجا ایرانی باشه و نخ هم باشه داخلش؟
بله بله ایرانی شمه.
قیمت اون لاستیک ها چند هست و بسته به نخ داخلش قیمتش تغییر میکنه یا نه؟
به نخش مربوط نمیشه، فقط به سایزا مربوط میشه. سایزایی که به هر ماشینی باید بخوره، قیمتاش مختلفه.
من لاستیکی که داخلش نخ باشه خریدار بیشتری داره یا سیم باشه؟
لاستیکای کلاً عرض کردم خدا، هم دولا نخ هم دولا سیم. ایرانیام که همون قیمت خودشو داره که نخیه میخرن همه دیگه، خریدش زیاده.
خود شما به عنوان کسی که استادکار حرفه‌ای تعمیر لاستیک هستی، لاستیک نخی پیشنهاد میکنید یا لاستیکی که داخلش سیمی هست یا نه هر دو ترکیب شده باشه؟
مسلما لاستیک نخی طرفدارش بیشتره. بله بیشتر میخرم، قابل استفاده است.
لاستیکی دارید که حادثه دیده باشه اما نخ داخلش انقدر مستحکم باشه که اتفاقی براش نیفتاده باشه؟
همون لاستیکی نشون دادم بهتون، سخت لاستیک داریدگی نخ رو نشون میده ولی قابل استفاده است.
این از حادثه در اثر گرما و سرما همین نخ ها ممکنه دچار مشکل بشن.
بله، هر اصلا هر لحظه احتمال لاستیک دیگه جدول بخوره، میله یه شهرداری بخوره، شیشه بره، چیز برنده بره پاره بکنه، لاستیک زمین.
این آزمایش ها روش انجام میدن که مثلا در گرمای 40 درجه اتفاقی برای لاستیک نیفته تحت حرکت زیاد یا مسافت طولانی.
اونم مال شرکت هایی که خودشون سازنده لاستیک، یه کارخونه هایی هستن که اونم بالاخره کارشناس داره، هر کسی که لاستیک برای خودش تولید نمیکنه که، یه کارخونه داره استاندارد فلانه، وقتی از استاندارد میاد بیرون دیگه این اتفاقاتی که میفته دیگه دست اون روزگاره.
خب خیلی ازتون متشکرم، زنده باشید.
قربون شما.
کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
صدای پرتنین چرخ‌های تولید. کالای ایرانی. فرصتی برای آشنایی با تولیدات بی همتای هر دیار از این کار. کالای ایرانی. شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح رادیو اقتصاد. کالای ایرانی.
خب ممنونم از سرکاخام نعمت‌زاده. آقای دکتر سنان، یه توضیح رو در گزارش سوال کرد خانم نعمت‌زاده که کدوم لاستیکا طرفدار داره. گفت لاستیکای نخی انگار طرفدارش بیشتره. اگه لاستیکای سیمی و نخی جدیدتر از لاستیکای نخی باشن، علت این که هنوز لاستیکای نخی طرفدار داره در کشور چیه؟ و دو، اگر ما ظرفیت تولید 40,000 تن در سال نخ لاستیک رو داریم و 17,000 تنش مورد استفاده قرار میگیره، یعنی ما مازاد داریم تولید میکنیم، بنابراین صادر هم میکنیم، چرا ما تو حوزه تولید لاستیک دچار مشکل شدیم؟ مثلا یک سال و نیم قبل که من مثال اقشار مختلف زحمتکش راننده محترم کامیون رو زدم.
بله، ببینید عرض کنم خدمتتون که خب هر لاستیکی مزایای خودشو داره. ببینید لاستیکای نخی لاستیک نخی کلا واسه جاده های که یه کمی حالا دست انداز و مشکلات دارن نرمیش بیشتر هستش.
دوسته.
حالا جاده های ما خیلی جاده های استانداردی نیستن، ولی بالا پایینشون خیلی زیاده. شاید لاستیک نخی نرمتر باشه.
دوسته.
ولی خب از بابت کسایی که خب کار میکنن، مثل حالا راننده های زحمتکش کامیون یا تاکسی یا دوستان و همکاران دیگه، اینها لاستیک های سیمی سایشش کمتر، عمر لاستیک های سیمی بیشتر از لاستیک های نخی هستش.
درسته.
واسه همینه که خب این از بابت اقتصادی به نفعشون هست که لاستیک های به اصطلاح سیمی تولید کنه، و واسه تایر ساز هم لاستیک سیمی بهتر از، چون حاشیه سودش در لاستیک های سیمی به مراتب بالاتر از لاستیک های تمام نخی هستش.
الان ما چند تا تولید کننده تایر تو کشور داریم؟
ما حدودا 9 تا 10 تا
ما چند تاشون نخیت با نخ تولید میکنن لاستیک ها، چند تاشون با سیم.
ببینید لاستیک ها، ما لاستیک دنا هستش تقریبا، و لاستیک پاس هستش یا همون پیروزی هستش، کیان تایر یا همون لاستیک البرز هستش. اینا تقریبا بالای 90%شون لاستیک های نخی هستش. آه. تمام نخی هست، ولی خب اینا هزینه تموم شده شون بالا در میاد
به خاطر نخ تایر، یعنی نخ تایر گرون در میاد.
بله دیگه، نخ تایر گرون در میاد.
درسته.
و
بقیه سیمی هم دیگه،
و بقیه سیمی. مثلا حالا لاستیک بارز تقریبا مثلا 60% سیمی هستش، 40% لاستیک های نخی هستش. و کلا صنعت تایر داره به سمت لاستیک های سیمی پیش میاده.
من ممنون میشم اگر اسم برندهای لاستیک رو نبدید جناب علی آقای.
بله،
متشکرم، ببخشید. عرض کنم خدمتون که خب حالا سوال اینجاست که ما الان تو حوزه تولید مشکلی برای تولید لاستیک خودروهای سنگین داریم، وقتی مواد اولیه‌اش تقریبا در داخل تولید میشه و بلکه ممکنه اون چیزایی که وارد میشه تولید کننده ها بگن که خب اون موقع ما واردات مثلا کاوچو نداشتیم که شما مثال زدید.
بله.
بنابراین ما نتونستیم لاستیک تولید کنیم. خیلی معقول به نظر نمیرسه که وقتی ما نخ تایر رو در داخل تولید میکنیم، بخش مهمی از لاستیک و دیگر مواد اولیه رو هم در داخل داریم، تولید لاستیک مثلا خودروهای سنگین لنگ مثلا یکی دو ماده اولیه باشه که از خارج از کشور وارد میشه. علت چی بود که همچین چالشی ایجاد کرد آقای دکتر سنام؟
ببینید عرض کردم خب مملکت ما تو شرایط تحریم هستش و مشکلات اقتصادی خود جناب عالی هم اشراف دارید هست واقعا. این عوامل مختلف داره این موضوع. ببینید توی یه مقطعی که بانک مرکزی اومد تخصیص ارز داد و خاطرتون باشه که آزمون خطای اتفاق افتاد، ارزهای مختلف اومد، آقا این ارز دولتی، اون ارز نیما، این ارز نمیدونم و این چیزایی که اومد. ببین اینها من نمیدونم، شاید بعضی دوستان اینا رو واقعا درک نمی کنن در سطح حالا نمیدونم مالی کشور، که آقا تولید این نیست که ما تاجر نیستیم که جنس رو بذاریم تو کارخونه بگیم آقا یه ماه هم دیگه شد شد، دو ماه هم شد شد. ما تولید کننده هستیم. بله. یعنی فرض مثلا من تولید کننده یک ماه پوشش انبار دارم، ولی متاسفانه یک نرم افزار بانک تعریف میکرد میومد میگفتن متوقف تا این نرم افزار تعریف بشود، یک ماه طول میکشید، بعد یک ماه میومد تو آزمون خطا. بعد باور بفرمایید ما همین الانش یه مشکل داریم تو بانک مرکزی، نمیتونیم بریم اینکه کسی راه نمیدن بانک مرکزی که شب برای من تولید کننده برم مشکلم بگم. و تو وزارت صنایع همینطور بود. وزارت صنایع خب تو تهران ما از ساعت 4 صبح میرفتیم سیستم صف نوبت دهی تو ما میره. یه مدیر کلی که خب کارش اینه که مشکل تولید کننده رو حل کنه، یعنی باید دو هفته هوا کتک کاری تا مثلا ما بخوایم یه دونه ثبت سفارشون تو وزارت خونه ثبت
بشه. چه نیازی به مراجعه به بانک مرکزی یا وزارت صنعت هست وقتی ثبت سفارش که نیاز به مراجعه حضوری نداره؟
خب ببینید متاسفانه من سوء مدیریت اینو میبینم. ببینید تو وزارت صنایع یک ارگان ستادی هست نه یک ارگان اجرایی، یعنی خب 4 تا کارشناس داره.
بله.
باور بفرمایید شاید کل کشور صنعتش رو یک خانم اجازه ثبت سفارش رو تیک می‌زد، یعنی اون مثلا دو روز نبود کل صنعت کشور تعطیل می‌شد.
نمی‌خواد بگید که مشکلات اقتصادی ما به خاطر خانم‌هاست که؟
نه بحث هم شخصه. حالا
کشتن میرن ما رو خانم آقای
بله نه اصلا خیلی ایشون خیلی خانم زحمتکشی بود، ولی
خانم‌ها خوب مدیریت می‌کنن،
فوق‌العاده بود ایشون. من اصلا بحث هم یک نفر شخص بود و مثلا کل صنعت کشور بود که ایشون بعد اونجا به اصطلاح تایید میکرد تیک میزد یا تیک نمیزد و این باعث شده بود که خب انبارا خالی بشه.
بله.
یه دفعه ما می‌خواستیم یه دونه ارز تخصیص بگیریم، دو ماه باید تو صف وامیستادیم.
بله میفهمم.
اینا باعث شد که خب یه توی مکتب دعوای ارز 4200 رو که به ما بدهن ندهند، حالا رایزنی هایی میکردیم، این عوامل باعث شد که انبارها خالی بشه.
بله.
مواد اولیه تایاساز مشکل بخوره. این یکی حالا الان بهتر شده الحمدلله شرایط
ما، یعنی ما الان نیاز تولید داخل کامل میتونیم تامین کنیم.
بله.
من منظورم لاستیک خودروهای سواری نیست،
همین عرض میکنم خدمتتون. در ادامه صحبتم اینو میخوام بگم، یه بحث مهمه دیگه هم بحث قیمتی بود که به اصطلاح تایاساز. ببین تایر جزء کالای تزریقاتی بود، یعنی به اصطلاح قیمت گذاریش و مبنای به اصطلاح نظارت سیستم تزریقاتی انجام میشد. خب حقیقتش با قیمتهایی هم که بودش این تایرها زیان بود، یعنی ما الان خیلی از تایر سازای ما واقعا تو زیان هستن یا حاشیه سود بسیار پایینی دارن.
عجب.
که شما ما بخوایم بیایم بحث میزان سرمایه گذاری رو ببینیم که یک تایر سازی مثلا 1000 میلیارد سرمایه گذاری کرده مثلا دو 3% سود میبره.
1000 میلیارد تومان؟
بله بله. الان کوچکترین صنعت تایر ساز ما حداقل بالای 700-800 میلیارد سرمایه گذاری است. ما تایر ساز بزرگمون هست بالای شاید 2000 میلیارد الان سرمایه گذاری شده داخل.
بله.
ولی مثلا من اسم میبرم ولی الان به زیان افتاده.
عجب.
خب مواد ببینیم ما باید قبول کنیم، یعنی دوستان ما در وزارت صنایع و تزریقات بپذیرن ما شرایط تحریم هستش، یعنی ما میخوایم مواد اولیه وارد کنیم مثل سابق نیستش که شما مستقیم وارد کنی، باید دور بزنیم تحریم و بعد دور زدن تحریم هزینه داره.
بله.
شما باید کشتی عوض کنی، جا عوض کنی، ارز رو چنج کنی، از جا کانال‌های مختلف بفرستی، هیچ که مجانی انجام نمیده، اینا هزینه داره.
بله.
وقتی هزینه ایجاد میشه خب قیمت ها میره بالا، قیمت که میره بالا خود نخ تایر رو عرض میکنم. من دیگه نمیتونم با چین رقابت کنم، نمیتونم با ترکیه رقابت کنم که بزرگترین تولید کننده نخ هستن.
وقت وارداتش آزاده؟
وارداتش
یا مواد اولیه؟ حالا مواد اولیه که باید آزاد باشه، واردات تایر
بعد تایر ساز خب تولیدش اومد پایین به دلیلی که اقتصادی نبود واسش این موضوع. آلی. تولید که اومد پایین وزارت صنعت به نظر کمک و حمایت به تایر ساز اومد طرفه تایر بزرگ آورد کرد پایین 4%، واردات تایر افتاد تو مملکت و این بالاخره من فکر میکنم که ما به جای اینکه اون صورت مسئله رو پاک کردیم، این عوض اینکه بیایم مشکل رو ریشه‌ای حل کنیم، کمک کنیم به صنعت داخلیمون، خب ما زنجیرها با هم متصل هستیم. بعد تایر ساز تحت فشار قرار میگیره، بعد یاد من تولید کنه نخو تحت فشار میذاره.
درسته.
خب الان ما هفته پیش جلسه در وزارت خونه داشتیم، خب جالبه دارم ما فشار گذاشتن که مثلا تعرفه‌مون رو از 15% بیاریم به 5%.
بله.
خب این اتفاق بیفته یعنی عملا ما تعطیل میشیم.